بله، دانشگاه ها در این زمینه دو تا کاتگوری مختلف رو تشکیل میدن. قبلا هم صحبت کردیم که اون کاتگوری به اصطلاح محروم که اون حمایت رو نداشتن، یا از طرف رؤسای هیئت امناشون، یا دسترسی به اعلیحضرت نداشتن، یا اینکه هیئت امنا اصلا نداشتن. دانشگاه شهرستان اون روز هیئت امنا هنوز نداشته. اینا با تأسیس وزارت علوم اتفاقا خوشحال شدن، برای که فکر کردن که این پایگاهی میشه که بتونن کمک بگیرن و کمکشون بکنن، و وزارت علوم هم یه مقداری اونا رو کمک کرد. یعنی در ابتدای کار خیلی بیشتر به اونا رسیدگی کرد، قانون هیئت امنا رو تعمیم داد روی اونا، هیئت امنا هاشون درست کرد، بودجه هاشون رو درست کرد، یه مقداری کمک کردن و اصلا طرحهای عمرانیشون رو انداختن. و این دانشگاه ها اتفاقا در اون چند سال اول وزارت علوم همشون موفق شدن برای خودشون ساختمونه تازه درست کنن، آزمایشگاه ها تازه درست بکنن، نمیدونم خوابگاه های تازه درست بکنن. یعنی همشون در اون چند سال اول وزارت علوم نرج گرفتن. دانشگاه تبریز اول، اصفهان بعدن، مشهد یکم بعد، همینطور بعد آخرش به جندی شاپور رسید. یواش یواش این دانشگاه ها مجهز شدن در این مدت. یعنی این هم پس باید گفت که واقعا وزارت علوم این تأثیر رو داشت که دانشگاه های شهرستان ها که در بعد به تأسیس وزارت علوم به صورت دانشگاه های تقریبا سوری بود، جز دانشگاه تبریز، یه مقداری قدرت پیدا بکنن، جون پیدا بکنن، بودجه و اعتبار و طرح عمرانی و دانشجوی بیشتر و وسیله و امکانات مختلف. زمین مخصوصا، زمین نداشتن، وزارت علوم خیلی بهشون کمک کرد زمین بگیرن، یا از طریق مستقیم خودش، یا از طریق هیئت امناهایی که براشون درست کرده و در رأس هر کدوم از هیئت امناهاشون بالاخره یک شخصیت مهمی قرار گرفته بود. اینا بالاخره یه جوری دانشگاه شهرستان ها به یک موقعیت نسبتاً مرفه و خوبی رسیدن. بعد البته یک نوع حسادت بین این دانشگاه ها ایجاد شده بود با دانشگاه های خاص. دانشگاه خاص اولش دانشگاه پهلوی شیراز بود، بعدش دانشگاه صنعتی آریامهر بود، بعدش کم کم دانشگاه ملی شد جزء دانشگاه خاص، چون ملی بود ولی بعدا اومد تو کاتگوری غیر دولتی. این ستا بودن تا این یک دو سال آخر که باز دانشگاه تازه ایجاد شد. حالا بیشتر اینا بودن. یک حسادتی همیشه بود، یه رقابتی بود بین دانشگاه های به اصطلاح سنتی دولتی که بعداً داره هیئت امنا شده بودن و دانشگاه های خاص. تا آخرش هم این تمایز از بین نرفت، برای که تا آخرش هم حقوق هایی که در دانشگاه خاص میدادن بیشتر از اونا بود، امکاناتی که دانشگاه های خاص داشتن بیشتر از اونا بود. دلیل اصلیش هم این بود که دانشگاه های خاص ریاست عالیش یا خود اعلیحضرت بودن، یا احیاناً طوری بود که قدرت دسترسی به اعلیحضرت رو خیلی راحت داشتن. و به طب چون اعلیحضرت علاقه نشون میدادن به سرنوشت دانشگاه ها و به کارشون رسیدگی میکردن، قدرت اونا بیشتر بود، اعتباراتشون بیشتر بود. در یکی دو مورد من شاهد بودم که مشکلاتی که براشون پیش اومد اگر برای یک دانشگاه دیگه پیش میامد در داخل دولت اسکاندال میشد، ولی به علتی که یکی از این دانشگاه بود خیلی زود رفعش کردن. رؤساشون هم کسانی بودن که خب مستقیما به اعلیحضرت گزارش میدادن، با اعلیحضرت ارتباط داشتن و به همین علت مسائلشون رو خیلی بهتر میتونستن حل بکنن. ولی روی هم رفته میشه گفت که اگر بخوایم از اون اول تأسیس وزارت علوم آموزشی بگیریم تا سالهای آخر، میشه گفت که به طور نسبی وضع دانشگاه های شهرستان ها فوق العاده تغییر کرد و بهتر شد و این تفاوت یواش یواش داشت کم میشد. یکی از اشکالات دانشگاه های شهرستان ها مخصوصا و حتی سایر ادارات دولتی ایران این نبود که دولت امتیاز رو بهشون نداده، این بود که تا شاید اونا میتونه از امتیازاتی دولت بهشون داده استفاده بکنن. مثلا قانون هیئت امنا برای همه دانشگاه ها تقریبا یکسان بود آخرش، ولی استفاده از قانون هیئت امنا در قبال دولت و در قبال امکانات مملکتی یه هنری می‌خواست، مدیریتی می‌خواست که بعضی از دانشگاه‌ها نداشتن، یا یه جسارتی می‌خواست که بعضی از دانشگاه‌ها نداشتن و بنابراین نمی‌تونستن استفاده بکنن. مثلا به کرات ما برخوردیم با مدیران دانشگاهی که گله میکردن که مقررات مملکتی دستگاه ما رو بسته. بعد که میگفتیم کدوم مقررات مملکتی دستگاهتون رو بسته، میگفتن که مثلا وزارت دارایی اینو میگیرندم فلان وزارت خونه اینو میگیر. بعد که میرسیدیم میدیم اینو همه مخالف قانون هیئت و منابع دانشگاهشونه. یعنی قانون هیئت و منابع اگه درست فهمیده بودن و اگر درست عمل میکردن، کسا دیگه نمیتونستن به این آسانی در کارشون دخالت بکنن.
تغییر مدیران دانشگاه ها، اون 8 مدیری که عوض شد، کفایت نکرد به اینکه روحیه یه مدیریت دانشگاهی عوض بشه.
اصلا بقیه من قبلا همطوری که عرض کردم، نه تنها البته یه مقداری تحرک های موضعی و محدود در زمان ایجاد کرد، ولی تأثیر نکرد برای اینکه مدیرانی که رفتن به دانشگاه ها دانشگاهی نبودن و کسان دانشگاهی هم نداشتن و اینا همه اونجا رو فعلا یه پساج برای خودشون میدیدن، یه چند سالی اونجا باشن و چون آمیسون سیاسی داشتن میخواستن برای کار دیگه بکنن. بنابراین اونجور که باید مدیریتشون در خدمت دانشگاه نگذاشتن تا در خدمت مستقر کردن قدرت خودشون، و این دو تا چیز متفاوته. و این دانشگاهی‌ها احساس می‌کردن، دانشگاه‌ها احساس می‌کردن که این مدیره اگرم زور برای دانشگاه می‌زنه، مثلا بودجه‌اش رو زیاد بکنه یا فلان کارو بکنه، کمتر در ارتباط واقعی با رشد دانشگاه انگیزش تا اینکه اون قدرتی که می‌خواد اعمال بکنه. مثلا فرض کنیم که فلان رئیس دانشگاه میومد، خودش حواسش این می‌شد که در این دانشگاه یک مؤسسه تازه ایجاد کنه. چرا؟ برای اینکه یه آدمی میشناخت که مثلا یه آدم خوبی بود، مثلا این مسئله میتونه اداره بکنه، یا چهار تا محقق میشناخت که اینا داره جمع کنه تحقیق بکنه. از اون دانشگاه اون عمل اصلا مفهومی نداشت. یعنی استادان اون دانشگاه هیچ تعهدی نه نسبت به اون گروه نه نسبت به اون رشته نداشتن. بنابراین ایجاد این مؤسسه رو به عنوان یه چیز اضافه شده به دانشگاهشون نمیدیدن. حال اینکه رئیس دانشگاه که این کارو میکرد، فکر میکرد که خیلی کارو بزرگی کرده. من اومدم مثلا یک مؤسسه تحقیقات اجتماعی در اینجا درست کردم و کار میکنه و دانشگاه رو بزرگ کردم. اون مؤسسه تحقیقات اجتماعی رو درست میکرد برای اینکه از عامل قدرتیش بشه. دانشگاه اینو از اون چشم نمیدید. مثلا فرض کنیم که یا قدرتیش باشه یا احیانا گرایش‌های فردیش، مثل فرض کنید که دانشگاه یا وقتی سید حسین نصر رفت یه مقداری مطالعاتی ایجاد کرد که اصولا با دانشگاه آریابهر ارتباط نداشت، مطالعاتی خارج از زمینه‌های فنی بود. خب این دانشگاهی‌ها احساسش نمی‌کردن به اون مفهوم، به عنوان یه چیز تازه که به دانشگاه اضافه شده و افتخاری به دانشگاه اضافه شده، ولی برای سید حسین نصر این مسئله اینطوری بود.
خود الازرق در سالای 46-47 با ایجاد همین ماده 12 انقلاب آموزشی و اداری که در یک ماده انقلاب سفید گذاشته شده بود، با ایجاد دانشگاه آریامهر، با ایجاد همین شورای رسیدگی به پیشرفت‌های انقلاب آموزشی در رامسر، با قبول ریاست هیئت امنا، ریاست عالیه بسیاری از دانشگاه ها، علاقه خاصی به امر آموزش عالی نشون داد. گویی که به نظر می رسید که تا اواخر یه مقدار این تعلق کمتر شده بود، ولی عملا چه به صورت شرکت در مراسم، چه به صورت شرکت در شوراها، ایجاد شورای عالی، شورای سلطنتی آموزش عالی در چند سال بعد، نشون میداد که همیشه یه تعلق خاصی به امر دانشگاهی به هر حال دارم و پایدار هستم. آیا ظرف این مدت این تعلق در حقیقت به ثمر رسید، باعث رضایتشون شده بود، یا اون توقعی رو که از این تعهد داشتن فکر میکنید که ارضا شده بود؟
من فکر میکنم که نشده بود، مسلما هم نشد، و در سالهای آخر هم علازت فوق العاده نسبت به دانشگاه ها تلخ شده بود. یعنی احساس میکردن که میسیونی که دانشگاه ها دارن انجام ندادن. یکی از دلایلش بعدی من گرفتاری در دولت بود و در خود علازت. بگذاریم که گرفتاری اساسی در خود دانشگاه ها بود، اون مطلبیست که بعد رفت از اون بردیم. در خود اعلیحضرت یک مشکل اساسی بود که منوط به دانشگاه ها نمی شد، منوط به سایر روی سایر دستگاه دولتی هم تاثیر می گذاشت و این بود که اعلیحضرت خودشونو وارث یک استرکتور اداری سنتی می دونستن، اون چیزی که در ایران کار رو می شد، یعنی وزارتخونه های عادی دسته هایی بودن که از قدیم بودن کار می کردن. در مغز اعلیحضرت این وزارتخونه ها وظایفشون رو درست بلد نبودن انجام بدن و فکر میکردن که اینا کمبود دارن، نم گرفتار مقررات اداری دستپاگیر هستن، نمیدونم دل جرأت ندارن، به اندازه کافی مسائل رشد سریع مملکت رو درک نکردن. این مدانی از این ملاحظات بود که اعلیحضرت همیشه نسبت به دستگاه سنتی مملکت یه رزرو اینطوری تو مغزشون بود. گرفتاری داستان این بود که برای رفع این نقصان راهی که اعلیحضرت در پیش گرفته بودن و دولت هم تبعیت میکرد، راه اونی که من خودم اسمشو گذاشتم دستگاه های موازی، به این ترتیب بود که اعلیحضرت فرض بفرمایید که وقتی فکر میکردن که دانشگاه سنتی وظایفشون انجام نمیدن، به این نتیجه رسیدن که پس من باید دانشگاه در شیراز درست بکنم، دانشگاه پهلوی شیراز که تحت نظر خودم باشه، که دیگه گرفتار این محظورات نباشه، از اول برسیم ندونم مقرراتش درست باشه، پولش درست باشه، همه چیزش درست باشه و کارشو بکنم. یه دانشگاه
نمونه بشه برای بعد.
یه دانشگاه صنعتی آریامر درست میکنیم که امکان بهش میدیم، نمیدونم به کارش میرسیم، مقررات خوب براش میذاریم که این دانشگاه هم بشه دانشگاه فنی مدرن خیلی خوب. هدف اعلیحضرت حالا تنها در دانشگاه نبود، دستگاه های دیگری هم در مملکت ایجاد کردن با این دید. هدف این بود که موتور رو بذارن یه جا که کشش پیدا بکنه که بعد اینا تأثیر بذارن روی سایر سیرکی مملکت و همه رو بکشن. گرفتاری که در عمل ایجاد می شد این بود که هر دو اینا به مملکت و به دولت متعلق بودن و اینقدر احساس ناراحتی و مسائل مختلف برای دولت ایجاد میکرد که دولت وقتی که پاسخگوی اون مسائل نمیتونست باشه. از جمله درسته که دانشگاه آریامر دانشگاه خوبی شد و واقعا دانشگاه خوبی شد، یا دانشگاه پهلوی شیراز دانشگاه بسیار خوبی شد روی هم رفته، ولی این یه مقداری ریزنتمنت و ناراحتی در سایر دانشگاه ایجاد میکرد که در واقع میگفتن یک بام و دو هواست، دولت ما هم مال دولتی، ما هم داریم به مملکت خدمت میکنیم، ما هم داریم دانشجو تربیت میکنیم و این دوالیته رو نمیپذیرفتن. در واقع نتیجه کار و تجربه نشون داد که اتفاقا در هر شرایط ناشی از تبعیض، نه اونی که نسبت بهش تبعیض شده نه اونی که بهش فوار کردن، هیچ کدوم راضی نیستن. این درسی بودی که از درسی بود که ما از تمام به اصطلاح اتفاقات سال اخیر گرفتیم. در مورد دانشگاه هم همین بود، یعنی دانشگاه صنعتی آریامر که دانشگاهی بود که همه جور توجه بهش شد، به استاد از همه جا بهتر حقوق میدادن، بهشون رسیدگی میکردن، یکی از اولین دانشگاه هایی که استادانشون علم طغیان برافراختن دانشگاه آریامر بود. ولی در محیطی تبعیض و بی‌حسابی بالاخره هر کسی فکر میکنه که یه مقداری حقشون نگرفته و احساس چیز میکنه، ناراحتی میکنه. بنابراین اونی که به خود اعلیحضرت مربوط میشه، من فکر میکنم که این اشکال یه مقداری باعث شد که دانشگاه ها از لحاظ مدیریتش نتونستن پاسخگوی به اصطلاح توقعات اعلیحضرت باشن. دانشگاه آریامر خیلی زود تو هچل مدیریت خودش افتاد و اون فواری، حاله فواری که دورش گرفته بود. دانشگاه پهلوی شیراز هم دقیقاً همینطور شد، یعنی تا یه چند سالی که در حال رشد بود خیلی خوب بود، همینقدر که استراکچرش گرفت و شناختنش به صورت دانشگاه خوبی، باز گرفتار همین حالت فواری که بهش شده بود شد و خراب شد. مثلا چند سال اخیر دانشگاه پهلوی شیراز من یادم هست که در کادر علمی و آموزشیش فوق العاده تشدد زیاد و نارضایتی. حالا البته این میره توی کنتکست خیلی وسیع تر اجتماعی ایران میفته که گرفتاری دیگری داشت که اونو بخوایم آنالیز بکنیم خیلی طول میکشه، ولی من معتقدم که دانشگاه های ما هیچ کدام تا آخرش نتونستن دقیقا جای خودشون میسیون خودشون پیدا بکنن، به نظر که این میسیون درست بهشون داده نشد. یعنی مشکل هست که شما این سیستم آموزشی رو که خیلی جوانه، خیلی هم به سرعت داره رشد میکنه و هنوز فرم نگرفته، بخواید داخلش، داخل این سیستم اینقدر تنش و کشش بذارید. و تا آخر هم من متعددم دولت موفق نشد که این سیستم رو بالاخره به جا بندازه. شاید وقت میخواست. مسائل دانشجویش نوع دیگری بود. مثلا حالا اینو بخوایم همین صحبتی که بنده کردم ببریمش روی زمینه دانشجویی، همین روحیه هم دانشجویان داشتن. این دانشجویان دانشگاه آریامهر فکر میکنن که تمام توقعات زندگی اینا باید برآورده بشه چون دانشجوی دانشگاه آریامهر هستن. فکر نمیکردن که مثلا دانشگاه مشهد دانشجو چطوری زندگی میکنه، دانشگاه جندی شاپور دانشجو چطوری زندگی میکنه. به صرف اینی که اینا دارن در بهترین مدرسه ایران دارن تحصیل میکنن و نمیدونم MIT خاورمیانه باید بشه، اینا این دانشجو فکر میکردن که واقعا تافته جلا بافته هستن و باید به همه چیزشون برسن، همه چیز بهشون بدن. و این یه روحیه غلطی بود دیگه. این روحیه‌ای که یه عده فکر بکنن که عزیز دردونه مملکت هستن، خواه استادش، خواه دانشگاهش، خواه دانشجوش، این روحیه بود که بالاخره دانشگاه آریامهر رو واقعا خراب کرد، به کلی خراب کرد. دانشگاه پهلوی شیراز هم همینطور. اون وقت در اول دانشجوی جندی شاپور بیچاره اون احساس چیز میکرد، احساس کمبود میکرد. دانشگاه مشهد احساس کمبود میکرد. من اینا رو همه رو یادم، یکی یکی وقتی گرفتاری شروع میشد ما میرفتیم نمی حساب میکردم، میرفتیم میدیدیم. خب یه مقداری حرفایی که میزدم درست بود، یعنی واقعا جندی شاپور دانشجویی که در جندی شاپور بود وقتی میپرسید من دانشجوی مملکت هستیم چرا باید اینقدر تفاوت باشه، ما جواب نداشتیم. من جواب اگر دست من بود و سیاست من میریختم، من جواب میکنم اصلا دولت با شما کار نداره، شما ببینید فکر آموزه خودتون بکنید، چرا از دولت میپرسید، ببین با دانشگاهتون قصر مز هم دیگه بزنید تو درست. ولی دولت نمیتونست این حرف بزنه، برای که دولت خودش اومده بود خودش رو در قبال دانشجو در مقابل دانشجو قرار داده بود، تمام مسئولیت تمام دانشگاه رو دولت گرفته دستش. بنابراین دانشجو حق داشت بگه چرا من از دانشجوی آریامهر بهترم، از دانشجوی تهران بهترم. اگر دولت یه مقداری سیاست دیگری گرفته بود که حالا من به اون بعد برمیگردم در قبال آموزش، خیلی راحت میشد این ناهمگینی ها رو اصلا در مملکت پذیرفت و خیلی بهتر میشد باهاش زندگی کرد. اشکال اساسی این بود که دولت خودش رو در قبال تمام دانشجویان ایران، در قبال تمام استادان ایران، در قبال تمام دانشجویان ایران تک تک قرار داد و همه اونها حق داشتن. یعنی وقتی که کیسه یکی باشه، مسئول یکی باشه، خب همه همه چیز میخواد. من معتقدم که اصلا میسیون ایجاد هیئت امنا در دانشگاه ها بهش خیانت شد، چون ایده ایجاد هیئت امنا این هست که یه واحد دانشگاهی باشه، یه هیئت امنا یک دفعه آدم به این 10 نفر اطمینان بکنه بذار برن کارشون بکنه. طبق قانون هیئت امنا دولت فقط به دانشگاه‌ها باید کمک میکرد، نه اینکه بودجه دانشگاه‌ها رو بده. این دو تا مفهوم متفاوته. اگر دولت کمک میکرد طبق یه ضوابطی و دانشگاه‌ها رو میگذاشت به حال خودشون برن در منطقه خودشون در حیطه خودشون یه جوری با مسائلشون روبرو بشن، من فکر میکنم که نرمش سیستم خیلی بیشتر میشد. ولی دولت اصلا عملا با یه سری اقدامات به کلی غلط، این یعنی مسئله قانون هیئت امنا رو تو سیرکویته میکرد، میبریدش از سیرکوی خارجش میکرد. یکی اینکه رؤسای دانشگاه رو هر وقت میخواد عوض میکرد، خب این مخالفت داره با روح قانون هیئت امنا. یکی اینکه تمام بودجه دانشگاه رو چک میکرد، این مخالفت داشت با روح قانون هیئت امنا. یکی اینکه تشکیلات و ادمنستریشن این دانشگاه رو چک میکرد از طریق سازمان امور اداری استخدامی، که اصلا بعدی من مطلقا نباید از کنار دانشگاه رد میشون. هزینه هاش این توسط وزارت دارایی چک میکرد که نباید میشون. یعنی در واقع قانون هیئت امنا در غایت امر وقتی که میرسیدیم به نتیجه کار، تنها وسیله بود که یه آدم مهم در رأس دانشگاه قرار در رأس هیئت امناش قرار بگیره و این موقعیت داشته باشه که بتونه بره از دولت پول بگیره، امکان بگیره، با دولت چونه بزنه. یعنی هیئت امنا، قانون هیئت امنای دانشگاه ها فعلا صرفا به صورت یک اعمال قدرتی در دولت بیرون اومده بود، هیچی دیگه. یعنی هیچ کدوم از اون مباحثی که در روح قانون هیئت امنا بود اجرا نمیشد.
خب این یه تناقضیه که توی این دوران کار دولت پیش آمد، یعنی مسئله مشارکت و عدم تمرکز مطرح شد و خود دولت رفت دنبال ایجاد مشارکت از راه عدم تمرکز در سایر دستگاه در تمام امور مملکتی، ولی زمنان روز به روزم اعمال حکومت مرکزی و قدرت مرکزی بیشتر میشد. در دانشگاه هم به همین طریق بود.
در دانشگاه ها به همین طریق بود، ولی اینکه دولت دقیقا به همین طریق بود، ولی دانشگاه ها بالاخره بعد قبول کرد که یه مؤسسات خاصی هستن، یه ادمنستریشن نیستن و هیچ جای دنیا نبودن، و بعد دانشگاه ها رو یه راه خاصی براشون پیدا میکردن که گرفتار اون داستان نشن، که نکردن. اون چیزی که دولت در سایر دستگاه هم بود و در دانشگاه ها، مخصوصا این من بعد نیست اشاره بکنم، هر چی دولت به دانشگاه ها از یک دست میداد از اون دست دیگه پسش میگرفت و بهتر شرایط برای دانشگاه‌ها بغرنج می‌کرد. مثلا به عنوان مثال می‌خوام عرض کنم که قانون هیئت امنا رو داشتن و آزادی عمل به دانشگاه‌ها داده بودن، در عوض اومدن شورای مرکزی دانشگاه‌ها درست کرده بودن که توی شورای مرکزی دانشگاه‌ها رؤسای دانشگاه‌ها عضو بودن، یه عده عضو بودن، بعدم عضو بودن به اسم شخصی خودم، نه به علت استمتی. در این شورا آورده بودن مدیر عامل سازمان برنامه رو گذاشته بودن، یا رئیس سازمان برنامه رو گذاشته بودن، وزیر مسئول امور اداری استخدامی کشور گذاشته بودن، وزیر دارایی هم گذاشته بودن، و اینا هر وقت نسبت به هر چیزی که در دانشگاه صحبت میکردیم آخرش نتیجه این میشد که میگفتن یک کمیسیونی از آقای وزیر دارایی، آقای وزیر امور اداری استخدامی و رئیس سازمان برنامه تشکیل بشه، اینا مثلا مقررات اینو بنویسن. یعنی در واقع دولت از این ور خودش آزاد کرد، دانشگاه رو آزاد کرد، از اون ور اومد یه تشکیلاتی گذاشته بود که دو دفعه باز به همون سه نفر که نماینده دولت بودن مربوط میشد. این سه تا آقای بودن باز اگه در سطح خودشون کار میکردن باز اد نداشت، یعنی وزیر آدم میتونست فکر کنه که وزیر مسائل دانشگاهی رو بفهمه، اینا که خودشون کار نمیتونستن بکنن. میرفتن به دستگاهشون یه مدیر کل استخدام میکردن، میگفتن آقا این مسئله دانشگاه هست، بریم با اون کی مدیر کل اون دستگاه و اون دستگاه بشینیم مقررات رو بنویسیم. یعنی آخرش نتیجه این میشد که هر دفعه ما یه بحث تازه در زمین دانشگاه میکردیم، نتیجه این میشد که میافتادیم گرفتار این مدیر کل این وزارتخونه، اون مدیر کل اون وزارتخونه، تا اینا بیان بشینن با هم، اونم تا میشستن ضوابط خاص خودشون میآوردن. و طبعا یعنی وظیفه‌شون هم این بود، برای که وقتی به مدیر کل اینم استخدامی سازمان اداری و استخدامی مراجعه میکنن، وظیفه اون هست که ضوابطشو حفظ کنن، بعد مراجعه نکنن اصلا. وقتی خب به تبونا میآمدن همون ضوابط میگذاشتن، از این ور ما تزریق میکردیم به دانشگاه. یعنی در واقع دولت خودش آنتیتز کار خودشو نسبت به دانشگاه ها میزد و این عقیم کننده ترین پروسسی بود که روی دانشگاه اجرا میشد، و تا آخرم هیچ وقت نتونست دولت خودشو از این موضوع مبرا کنه. مثلا فرض بفرمایید که در زمینه بودجه دانشگاه که واقعا چیز مهمی بود، ما اومدیم به دولت، هر سال میومدیم به دولت میگفتیم بابا جون شما وقتی که قالب بودجه رو میبندین بیاین بگین که امسال سکتور دانشگاهی رو چقدر میخواید بدید، معلومه دیگه بودجه تو معلومه، درآمد تو معلومه، سیاست های کلیتون آمده، بیاید بگید مثلا امسال 10% میخواییم به سکتور دانشگاهی اضافه کنیم، و همین پاسال مثلا فرض کنید 1 میلیارد تومان بوده، امسال میشه 1 میلیارد و 100 میلیون تومان. این دیگه بذارید ما تو شورای مرکزی دانشگاه ها و وزارت علوم و دانشگاه ها و هر چی هست بشینیم یه جوری درستش کنیم. هیچ سال این کار نتونستیم بکنیم. یعنی هر سال بالاخره از یه طرف گرفتار اعمال قدرت های رؤسای دانشگاه شد، یعنی این وقتی عمل میشد که دولت دیگه اعمال قدرت رو قبول نکنه، یعنی دانشگاهی‌ها رو بذاره تو سیرکوی خودشون با هم کنار بیان، نه هر رئیس دانشگاهی که زورش می‌رسید می‌رفت یه گزارش می‌داد، کاری می‌کرد، اجازه می‌گرفت، اجازه خرج اینجا می‌گرفت، خرج خلاص اونارو که ازش برمی‌داشتیم می‌دیدیم که بقیه‌اش دیگه قابل تقسیم نیست، بنابراین ما نمی‌تونستیم کار بکنیم، دولت مجبور شد این کارو بکنه. دولت که این کارو می‌کرد باز تو سیرکوی عادی دولت می‌افتاد و عدم استقلال واقعی دانشگاه. یعنی چی؟ یعنی دولت وقتی می‌خواست بودجه دانشگاه رو برسه نمی‌اومد برید ببینید نیازهای کلی دانشگاه چیه بهش پول بده، یعنی کمک بده. من مسئول سازمان برنامه میامد میگفت که پاسال چند تا صندلی خریدین، امسال چند تا میخواین اضافه کنین، چند تا کارت داشتین، اینا همه پروسه بود که اصلا به دولت مربوط نبود، ولی مسئول سازمان برنامه وقتی بودجه اینا رو میرسید مثلا میگفت که چند تا کارت دارید، این میگفت امسال 15 تا استاد تازه میخواین مثلا کنین، میگفت نه 15 تا زیاده 7 تا بکن، هیچ معلوم نیست که 7 تا رو چه حسابی 15 تا چه حسابی، اینا روشن نمیشه. یعنی در واقع میخوام بگم که در بعد از تقریبا 10 سال تجربه اجرای اصل استقلال دانشگاه ها و اجرای قانون هیئت امنا دانشگاه ها، در نتیجه هیچ وقت دولت نتونست صمیمانه بگه که من این قانون اجرا کردم و هیچ وقت اجرا نشد. همیشه دانشگاه ها به صورت زوائدی از دولت، خواه از لحاظ بودجه، خواه از لحاظ ضوابط اداری مالی، خواه از لحاظ سیاست کلیشون موند. مدیران هم که همیشه سر در رأس دانشگاه گذاشتن، اغلبشون خارج از سیرکوی دانشگاهی بودن، اغلبشون مدیرای بودن که باز از دولت ناشی میشدن، اونا هم همه همین بازی رو کردن و هیچ وقت دانشگاه مملکت ما به عقیده من هیچ وقت استقلال پیدا نکردن، جز همونطوری که عرض کردم بعضی از این دانشگاه ها در یه فاز خیلی کوتاه که در اون فاز هم رشد کردن، یعنی تنها رشدشون در همون فاز بود. دانشگاه پهلوی شیراز در 4-5 سال رشد کرد، دانشگاه خوب شد، دانشگاه آریا من اولش گذاشتن کارش کرد، دانشگاه خوب شد. بعد دیگه
خب فکر نمی‌کنی یه دلیل اصلیش اینه مثلا دانشگاه تهران در تمام دوران رضا شاهی و تا سالهای 30 دانشگاه مستقلی به حساب میاد. از زمانی که مسائل سیاسی دانشگاه مطرح شد، دولت از یه طرف میخواست که دانشگاه ها در دانشگاه ها کار سیاسی انجام نگیره، دانشجو درس بخونه به کار سیاست نرسه، و راه حل این کار رو این میدونست که رئیس دانشگاه شخصیت سیاسی در دست دولت باشه، و همونطور که گفتید رئیس دانشگاه که یه فرد سیاسی بود یا گاهی کنارش گذاشته بودن میذاشتنش دانشگاه یه شخصیت مهمی بود که ضمناً در کنسرت بذارنش، یا یه مرحله‌ای بود برای اینکه خودش رو نشون بده و به یه مقام بالاتری برسه. در نتیجه هیچ وقت دانشگاه واقعاً مستقل نشد، برای اینکه دولت نخواست هیچ وقت که دانشگاه مستقل باشه، نه فقط به دلایل مالی یا به دلیل مقررات استخدامی، بلکه اراده سیاسی که دانشگاه رو مستقل نگه داره هیچ وقت در دولت به وجود نیومد.
بله، ولی این مربوط به شاید 15 سال آخر سلطنت اعلیحضرت رضا شاه میشه، یعنی به این مفهوم که دانشگاه تا قبل از اون 15 سال که زیاد دانشگاهی نبود، محمد رضا شاه تا قبل از اون که دانشگاه زیادی نبود، اصل مطلب دانشگاه تهران بود و دانشگاه تهران اتفاقا استقلال شد طبق قانون استقلال دانشگاه که زمان رضا شاه تصویب شده بود داشت. متأسفانه من فکر میکنم که این شکست دو طرف است، یعنی هم دانشگاه تهران شکست خورد به علت اینکه نتونست استقلال خودش رو در دست بگیره و از این استقلال به نفع مثبت به نفع مملکت استفاده کنه، یعنی استقلالش باعث این شد که رفت تو سنگر، و اولی که وزارت علوم تشکیل شده بود در واقع یه مقدار زیادی سوسی و نگرانی دولت خود دانشگاه تهران بود، یعنی دانشگاه تو تهران یادم هست که به صورت یک مشکل عظیم بر دولت در آمده بود، 20,000 دانشجو داشت، مدیریتش فوق العاده بد بود، فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتیش تقریبا عقیم بود، جز یکی دو رشته که احیانا خوب کار میکردن بقیهش عقیم بود. به تجربه همه ما در مملکت دیدیم که کسانی که از دانشگاه تهران فارغ التحصیل میشن آمادگی لازم رو برای روبرو شدن و مسائل ایران ندارن، و اینا بهترین دانشجویان مملکت ما بودن. این فراموش نکنیم که گل سرسبد شو دانشگاه تهران و هم داشت خرابش میکرد میریخت تو اجتماع. اونایی که تهمانده هاش که رد میشدن از کنکور میرفتن خارج تحصیل میکردن بعض وقتا اینا درخشانتر شدن. پس معلوم میشه این گرفتاری سیستم آموزشی ما بوده که نارو اینجا کشون. دانشگاه تهران اتفاقا استقلالش رو داشت، یعنی از بعد از شهریور 320 تا سالهای تا اونجایی که من یادمه تا زمان دکتر سیاسی که میرسه به قبل از جهانشاه ساله، یعنی سال 1345-46 اون حدودا،
قبلش فرهاد
ببخشید فرهاد تا زمان فرهاد بله نه قبلش سیاسی بود و بعد فرهاد، تا زمان دکتر فرهاد، تا زمان دکتر فرهاد دانشگاه در واقع روی پای خودش بود و استقلالش داشت، رو اساس از خودشون انتخاب می‌شدن طبق همون روال قدیمی که سه نفر دانشگاه پیشنهاد می‌کرد، خود شورای دانشگاه پیشنهاد می‌کرد و یک شعله حضرت منصوب می‌کردن، بنابراین رئیس دانشگاه منتخب خودشون بود و از خودشون بود. تا اون وقت استقلالش رو ترمن داشت، حرمتش هم از لحاظ اعلی حضرت دولت داشت بود تا یه حدی، حالا البته دخالت هایی میشد اون رو من کار ندارم، ولی روی هم رفته اون تجربه هم شکست خورد، یعنی به این مفهوم که دانشگاه به قدری از مسائل مملکتی مجزا مونده بود که دولت رو راضی نمی کرد. دلیل اینی که اون مسئله در اون روز مشهود شد، دلیلش این بود که مادامی که مملکت در حال رشد نبود و همینطوری در حال گرفتاری سابق بود، تفاوت برداشت بین دانشگاه و اجتماع متبلور نمیشد. یعنی اجتماع متحرکی نبود، دانشگاهش هم متحرک نبود، ولی زیاد مشهود نمیشد. هر سال یه مقدار دانشجو تربیت میکردن، میریختن تو اجتماع و اولا وقت آدم تحصیل کرده کم بود، مسائل مملکت کمتر به رنج بود، اشکال به اون صورت متبلور نمیشد. اشکال از اون وقتی متبلور شد که مملکت یک دفعه سرعت گرفت، حرکت مملکت به طرف صنعتی شدن، مدرنیزه شدن سرعت گرفت و دانشگاه در همون حال موند. اونجا یک دفعه این دیورس و جدایی بین دانشگاه و سایر مؤسسات مملکتی ایجاد شد که حرکت‌های بعدی تشکیل وزارت علوم و قانون هیئت امنا همه برای این بود که یه جوری سر نخ دانشگاه‌ها رو وصل بکنه به اجتماع که هیچ کدومشون موفق نشد. این دانشگاه ما واقعا دانشگاه تهران به عقیده من در عرض 10 سال اخیر همیشه از وقایع ایران عقب بود، همیشه، و هیچ وقت نتونستن اینا خودشونو به دیاپازون مملکتی بذارن برای اینکه رو سنت خودشون ادامه دادن و دولت هم هیچ میسیون به این دانشگاه نتونست بده. هر چی فکر کردن که چطوری میشه به دانشگاه میسیون داد، نمیدونم استادا رو بیارن تو کار دولتی وارد کنن، نمیدونم به عنوان کارشناس ازشون استفاده کنن، نمیدونم انستیتوت تحقیقاتی ایجاد بکنن، یه سری اقدامات در این زمین ها شد، گاهی اوقات یک نتایج بسیار جزئی داد، ولی اون که مسلم بود هیچ وقت دانشگاه این میسیون رو پیدا نکرد که بالاخره با مسائل مملکتی روبرو بشه. و چون نکرد، به تبع برای دولت به صورت یک بار زائد و یک زائدی پرخرج مونده بود که نه تنها پرخرج بود، بلکه هر روزم براش درسر ایجاد میکرد. یعنی تلخی که در دولت و حتی در مغز اعلیحضرت 10 سال آخر بود، تلخی این بود که بالاخره دانشگاه ها رو نتونستن یه جوری جا بندازن و وارد مثلا مکانیسم حرکت سازنده بکنن. من خودم یادم هست در سازمان انرژی اتمی در سال آخر هر چی امتحان کردم نشد. یعنی با کمال حسن نیت رفتم با فرض بفرمایید رئیس دانشگاه صنعتی آریامر که دانشگاه بود که بعد میتونست کمک بکنه، هر چه صحبت کردم، هر کاری کردیم، نشد که اصلا این دانشگاه رو بیاریم یه جوری مسئول یه طرحی بکنیم، یه گوشه طرحی رو بدیم اجرا بکنن. بین خودشون اشکال بود، بعد کنترانت زمانی نمیفهمیدن، کنترانت مالی نمیفهمیدن، یعنی اصلا یه حالت روحیه غیر سازنده در دانشگاه ایجاد شده بود که ما در حسرت نتونستم استفاده کنم. حتما اون دیگه هم به همین داره.
مصاحبه دوم با دکتر اکبر اعتماد به تاریخ 15 اکتبر 1982.
در جلسه پیش درباره انقلاب آموزشی و یه مقدار چگونگیش صحبت کردید. بررسی خودتون که از ابتداء این کار در شورای انقلاب آموزشی، در حقیقت در شورای رسیدگی به نتایج انقلاب آموزشی در رامسر شرکت میکردید و در کارهای آموزشی هم بودید و بعدش هم به عنوان استفاده کننده از نتایج آموزش در سازمان انرژی اتمی بودید، ارزیابی کلیتون، ارزشیابیتون از انقلاب آموزشی چه هستش؟
البته فوق‌العاده مشکله در قضاوتی که امروز نسبت به انقلاب آموزشی میکنیم، سهم حرکت عادی یک اجتماع رو که به تبع بعد دولت برنامه‌هایی داشت و این برنامه‌ها رو انجام میداد و همه این برنامه‌ها به سرعت پیش میرفت، از یک حرکت خاص مربوط فقط به مکانیزم انقلاب آموزشی جدا کنیم. یعنی ضمن این که دولت کارشو انجام میداد، مسائل آموزشی رو رسیدگی میکرد و سیستم آموزشی مملکت رو گسترش میداد، در اون ضمن هم یه مکانیزمی به نام مکانیزم انقلاب آموزشی در مملکت بود. برای بنده مشکل هست که جدا بکنم که تا چه حد دولت در کارش موفق بود یا نبود و تا چه حد موفقیت های بعدی یا غیر یا عدم موفقیت ها به حساب انقلاب آموزشی برگذاشته بشه. ولی یک ضابطه احیانا میشه پیدا کرد که تا یه حدی عوامل قضاوتی رو ایجاد کرد. ضابطه این هست که به طور کلی هدف انقلاب آموزشی این بود که ورای تصمیمات عادی دولت که در حسورت مسئولیتش در این زمینه نباید لست میشد و بعد کارش انجام میداد، چه تمهیداتی در اون موقع و با چه وسائلی میشد ریخت که به نیازهای اساسی آموزشی مملکت که لزوماً کیفی بود پاسخ داد. یعنی انقلاب آموزشی واقعا هدفش این نبود که گسترش کمی آموزش مملکت رو چک بکنه یا تصمیم درازنی به زمینه بگیره، ولو اینکه این مسئله هم در نفس کارش ایجاد میشد برای اینکه گسترش کمی رو از گسترش کیفی نمیشه جدا کرد، ولی بیشتر هدف انقلاب آموزشی دگرگون کردن سیستم آموزشی مملکت بود برای اینکه بهتر بتونه پاسخگوی نیازهای آموزشی مملکت باشه و این بیشتر جنبه کیفی داره. جنبه کیفی هم مفهومش این نیست که متن دروس و کیفیتش ببینیم چطوری بعد عوض بشه، نه، کیفیت سیستم بود، یعنی اپروچ سیستمی بود و هدف این بود که سیستم آموزش مملکت رو، نظام آموزش مملکت رو، کیفیتش رو بهتر بکنن که این نظام بتونه پاسخگو باشه. بنابراین
پاسخگوی چه باشه؟
پاسخگوی نیازهای آموزشی مملکت که فوق‌العاده ایده گنگه و اینم اتفاقا بد نیست که روشنش بکنیم که نیاز آموزش مملکت وقتی میدیم مفهوم چی هست. ایران به نظر من دو تا مشکل اساسی داشت که خیلی کشورهای دیگه ندارن، مثلا این مملکت مثل فرانسه نداره یا ممالک پیشرفته تر نداره. یکی این که مملکتی است که یکی از ممالک نادری است در دنیا و بوده الان هم هست که سرعت رشد جمعیتش فوق العاده زیاد بود. در اون موقع یادم هست که ضریب رشد مملکت یه چیزی در حدود 3% بود در سال، یعنی اندکی زیر 3% در سال، و این که از این بالاترین ضریب رشد جمعیت در دنیاست و این باعث شده بود که بارها میشنویم میگن که 50% جمعیت ایران زیر 16% بوده، زیر 17% بوده، آمار مختلف، ولی در هر صورت هرم جمعیت ایرانی هرم بسیار پایه بسیار گسترده‌ای داشت و بالاش خیلی کوتاه بود. میدونیم که جمعیت مملکت از حدود 10-12 میلیون در سالهای آخر سلطنت رضا شاه رسید به حدود 36 میلیون در سالهای آخر سلطنت محمد رضا شاه. بنابراین نشون میده که تعداد افرادی که به تدریج واجب تعلیم میشن و به سن آموزش میرسن هر سال یه ضریب رشد فوق العاده زیاد داره. بنابراین سیستم آموزشی ایران اولین واقعا وظیفه‌اش این بود که به این رشد کمی پاسخ بده و این رشد پاسخ دادن فوق العاده کار بغرنجی است و کار آسونی نیست، یعنی نون دادن نیست که آدم فکر بکنه هر سال 3% جمعیت مردم مملکت اضافه بشه و 3% پس بنابراین نون بیشتر به مردم داد. مطلقا مسئله گسترش آموزش تفاوت داره با مسئله گسترش نیازهای مثل نون غذایی. دلالش هم بعدا اگه لازم شد میشه باز کرد. مسئله دوم بشه این بود که هدف آموزش مملکت ما به تدریج عوض میشد، یعنی آموزشی که در یک زمان ایجاد شد با یه هدفهای محدودتری به تدریج که مملکت ما مدرنیزی میشد و جلو میرفت، هدفی هم که به سیستم آموزش تعلق میگرفت متفاوت میشد. یعنی سیستم آموزشی که در زمان رضا شاه لزوماً با هدف ایجاد یک بیروکراسی مدرن راه افتاده بود و بیشتر الیتیست بود و در هر صورت تعداد کمی از افراد مملکت رو در بر میگرفت، بعد از تحولات بعدی و رشد سریع مملکت و صنعتی شدنش و بحران شدن اجتماعیش یه هدف دیگری گرفته بود، هدف یک عام گرفته بود، یعنی تمام آحاد مملکت رو بعد شامل می شد، به تمام بعد آموزش می داد و در زمینه‌های متنوع و بحرنج مختلف بعد آموزش می داد. یعنی دیگه مسئله سواددار کردن مردم نبود، دیپلم متوسط دادن نبود، یا احیانا یه الیت متفکر تربیت کردن نبود. مسئله این بود که در قبال یک اجتماع بغرنجی که ما داشتیم پیدا میکردیم، اجتماع کمپلکس و پیچیده که داشتیم پیدا میکردیم، بعد یک سیستم متنوع همه در برگیری در ایران از آموزش ایجاد میشد که پاسخگو باشه. پاسخگوی
روی این ببخشید بین کلامتون، روی این حالت تنوع
و این که هدف آموزش در حقیقت آماده کردن مردم یا یه الیتی فقط برای در دست گرفتن کارها نباشه، بلکه برای این باشه که انسانها رو آماده بکنه برای این که در زندگی کشورشون مشارکت داشته باشن، بین افراد مسئول تفاهم وجود داشت یا برخی فقط فکر میکردن که هدف اصلی تربیت افراد متخصص برای گرداندن چرخهای مملکت.
اتفاقا این سوال ریشه یکی از گرفتاری های ما رو در اون طی اون 10-12 سال روشن میکنه. قبلا جواب بدم، جواب اینه که نه، همه در درک این مسئله به همون نسبت شریک نبودن. یعنی سر این که سیستم آموزش مملکت واقعا باید این میسیون رو پیدا بکنه اختلاف نظر داشتیم، بدون اینکه این اختلاف نظرها گفته شده باشه یا نوشته شده باشه، ولی در اون که مهم بود در رفتار و برخورد مسئولان آموزشی کشور این تفاوت رفتار رو میدیدیم. دلیل اصلیش هم این بود که اون مؤسسات آموزشی که از قدیم تشکیل شده بودند و رشد کرده بودند و پایه گرفته بودند و به اصطلاح جا افتاده بودند، اونا میسیونشون رو در خودشون ادامه میدادن و این میسیون میسیونی نبود که امروز مورد نظر من میکرد بود، میسیونی بود که از قدیم به اسپورده بودن. افراد یا مؤسسات آموزشی که تازه وارد سیستم شده بودن، اینا اغلب احساس این مسئولیت جدید رو میکردن و گرفتاری اساسی این بود که یک کشمکشی ایجاد شده بود بین یک قسمت از نظام آموزشی مملکت که تقریبا میتونیم بگیم معتقد شده بود به اینکه میسیون آموزشی مملکت، هدف آموزشی مملکت باید عوض بشه و ادپته بشه به وضع روز. از اون طرف هم یک سری افراد یا مؤسسات بودن که به علت تاریخی، به علت عادتهاشون، به علت نوز گرفتن سیستمشون مقاومت میکردن، مقاومت میکردن و فکر میکردن که وظیفه آموزشیشون رو تا حالا انجام دادن و حالا هم از این بعد به همون طریق انجام میدن و خیلی خوب خواهد. بنابراین یک کشمکشی در داخل سیستم نسبت به درک هدف بود، بدون اینکه این کشمکش خیلی واضح و روشن روی کاغذ اومده باشه، برای اینکه در عمل اگر میشستیم بحث میکردیم در یه جلسه، کسی نمیتونست با اون عرضی که بنده کردن مخالفت بکنه، برای اینکه معقول نبود، ولی رفتارشون در اصل ایجاد این گرفتاری میکرد. دولت خودش یه مقداری تکلیفش رو این داستان روشن نکرده بود به نظر من. یک مقداری گرفتاری سیستم این بود که دولت ضمن اینکه اگه میشستیم باز صحبت میکردیم مثلا امر همین دید رو میپذیرفتن، ولی هنوز دولت تکلیفش رو روشن نکرده بود. به عنوان مثال عرض میکنم، یه مثالی که اغلب گفته میشه و شاید خیلی پیش با افتاده شده، ولی مثال خیلی زنده است. همه مردم احساس میکردن که آموزش فنی در سطوح متوسط و پایین فوق العاده برای نیازهای آینده مملکت لازمه، برای که مملکت به سرعت صنعتی میشد و این کادرهای فنی رو در سطوح مختلف مخصوصا سطوح وسط و پایین تر احتیاج داشت. هیچ کس در مملکت، هیچ وقت من ندیدم که منکر این امر باشه، ولی کمتر کسی دیدم در مملکت که هدف و باور عمقیش رو پشت سر این کار بذاره تا آخرش بره. یعنی همینقدر که به رفتار افراد برمیگشتیم، خواه در سطح دولت خواه در سطح مسئولین مملکت، همیشه این گرفتاری داشتیم. چون گسترش آموزش کلاسیک مملکت، دوره‌های متوسط نظری، خیلی راحت‌تر بود و خیلی آسان‌تر می‌شد افراد بیشتری در بر بگیره با هزینه کمتر، با کوشش کمتر، آخرش موضوع لوس می‌شد، برای اینکه اعتقاد به اون مفهومی که واقعا در مغز افراد بعد رسوخ کرده باشه و دولت مخصوصا بعد این رو به زور تو مغز کارمندان و کارشناسشون کرد، این کار عملی نشده بود و دولت هم در واقع یه مقداری تن در میداد به راه حل‌های آسان، که راه حل آسان این بود که بچه‌ها رو به هر ترتیب هست ببرن سر میز صندلی مدارس متوسطه بنشونن، به جای اینکه ببرن با واقعا امکانات بیشتر و با دردسر بیشتر آموزش فنی بهشون بدن. و هر سال باز می‌رسیدیم می‌دیدیم که کادر فنی کم هست، هر سال باز می‌دیدیم که گسترش بخش نظری بیشتر. بنابراین این مسئله رفتاری است.
یه مقدار خود مردم علاقه زیادی به آموزش فنی نشون نمیدادن، پرستیژی که آموزش نظری داشت به قدری بود که اکثر جوان‌ها وقتی قرار بود که به یک مدرسه فنی برن فکر می‌کردن که وارد یک طبقه پایین‌تر جامعه خواهند شد، در حالی که اگر وارد آموزش نظری بشن چنین چیزی نخواهد بود. آیا این مسئله، عمومیت این مسئله باعث نشده بود که خود کارشناسا هم توجه زیادی به مسئله فنی نکنند؟
خب